آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنک پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد از صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت یا نه تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجشی کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل یک سال پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته، حدود 250 کس را گرفتار گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس، در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر میلیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب‌دار شونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسن‌زاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگار سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیان فریدم اف رشا خبری مرگ ددین را به پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سخنهای رسولزاده را که بعد چندین ماهی اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواسی، نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه‌جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. عین زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلان از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب مداره ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم. به ما ذخیره‌های کاری ضرورند ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کار تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان میباشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبهه های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیمی اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان، قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها شماره آنهای هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد می شود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه، وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منتقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. با گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله دو هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش ها برای برقراری آتش بس دائمی ناکام بود. جانبه ها تنها یک بار و آتش بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا به دوش داشتند. اما ظاهرا تلاش های جانب ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته به حمایت از فلسطینی ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش شد از لانه می دانم.
مفتی تاجیکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجیکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجیکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده میشد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امامی رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آن گونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегует вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا мне сказала: это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое, تشکر زیاد لینا بریسوا از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و عنعنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد لینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی. وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولین قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سین و سال در این فیلم، در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی، خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازم.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان، کارگردان تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان دیده که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم میدومه. از این جهت خیلی خوب است. هم مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یارو و هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتامان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینه اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم، سه برادر